بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به کلمه 77. فرمود آن که در حدوث نفس مطالعه دقیق داشته باشد، مبدع تکون او را قوه طبیعی اعنی جسمانی یابد، قوهی که از کثرت و شدت قابلیت فعلیت که انه از سنخ ماده برتر است، اعنی همان نفس طبیعی را در بل و امر حظی از ملکوت و تجرید است. در اصحاح چهارم انجیل مرقس آمده است که حضرت عیسی پیامبر علیه السلام در ترغیب این که نیکی اندک را در ملکوت پاداش بزرگ است به تمثیل فرموده است: دانه خردل از هر بذری ریزتر است و هرگاه کشت شود شاخه های بزرگ برآورد که پرندگان آسمان در سایه آن به سر آورند. خب حالا این کلمه چون طولانیه دیگه مجبوریم قسمت قسمت این رو جلو بریم. یک بحثی که در کتب حکما و فلاسفه از قدیم مطرح بوده در مورد حدوث نفسه، حادث شدن نفس، به وجود آمدن نفس، که آیا روح قبل از بدن موجود بوده یا نبوده؟ این یک سوال که باید پاسخ داده بشه که آیا قبل از بدن روح موجود بوده یا نبوده. اگر بوده به چه نحوی بوده و اگر موجود نبوده آیا همراه بدن حادث شده یا اینکه از بدن حادث شده، حدوثش حدوث مادیه یا حدوث روحانی، یعنی روحانیت الحدوثه یا جسمانیت الحدوثه، که بعد حالا در مورد بقاش هم حرف داریم که روحانیت البقاست یا جسمانیت البقا، که اینا هر کدوم یه شقی داره که باید در موردش پیرامونش بحث بشه. اما در اون قسمت که آیا روح قبل از جسم موجود بوده یا نبوده، ظاهر برخی از اخبار و روایات دال بر اینه که ارواح قبل از اجسام به وجود آمده اند، که حدیثی هست که خیلی مشهوره و استناد میکنن به این حدیث که ان الله تعالی خلق الارواح قبل الاجسام به الفی عام، یعنی خداوند 2000 سال قبل از اجسام ارواح رو آفریده. خب این حدیث حالا باید خودش مورد بررسی قرار بگیره. نکته دیگه اینه که سوالاتی پیش میاد اگر ما روح رو قبل از بدن موجود بدونیم، که روح قبل از بدن موجود بوده، سوالاتی پیش میاد. یک، آیا مراد از این روح که میگن قبل از بدن موجود بوده روح کل رو میگن یا ارواح جزئی رو میگن؟ اگر روح کل رو بگن باز یک بحث پیش میاد، اگه مرادشون ارواح جزئیه خب اونجا یه سری مطالب دیگه پیش میاد. اگر کسی قائل باشه که روح قبل از جسم وجود داره، ما میگیم که روح اگر قبل از جسم موجود باشه در عالم ارواح حجابی نیست و او باید تمام دانستنی ها رو بدانه، تمام دانش ها رو باید دارا باشه. روح اگر قبل از جسم موجود بوده، که بعضی ها گفتن بله روح همه رو میدانه، منتها به خاطر فرو رفتن در انقمار و فرو رفتن در ماده فراموش کرده علوم رو، دانسته های خودشو فراموش کرده. که به این مطلب که حالا استناد میدن به برخی از حکمای یونان که اینا قائل بودن که روح قبل از جسم موجود بوده، اشکالاتی وارد کردن. سلام. یکی از اشکالات اینه که اشکال خیلی عمده‌ای هست و اون اینه که کثرت زیر سر ماده است. علت کثرت در عالم ارواح که یک عالم مجرده، علت تفرق و تکثر در عالم مجردات اگه پای ماده وسط نباشه چیه؟ یعنی چه چیز این ارواح رو از هم جدا میکنه؟ اینجا اگر ارواح متکثرن به خاطر اینکه تعلق به ماده دارن، یک روح تعلق به یه بدن داره، یه روح تعلق به یه بدن دیگه ای داره، اینجوری از هم جدا میشن. اما وقتی پای ماده وسط نبود، این تکثر به چه نحوی اونجا هست؟ کثرت در عالم عقلی اصلا قابل تصور نیست. حالا عرض میکنیم چرا در عالم عقلی کثرت قابل تصور نیست؟ در مورد عالم عقلی و عالم ارواح که حالا عرفا میگن عالم ارواح، فلاسفه میگن عالم عقول، که اینا میدونیم دو تا لفظ و یک معناست. حالا یه موقعی گفتیم ارواح، یه موقعی گفتیم عقول، منظورمون یک عالمه که مجرد صرفه. در عالم مجردات صرف کثرت نیست، کثرت فردی افراد وجود نداره. برای اینکه بهتر باز بشه که در عالم ارواح چرا کثرت نیست، در عالم عقول چرا کثرت راه نداره، باید ریشه کثرت رو از عالم ماده بفهمیم. که کثرت در عالم ماده زیر سر چیه، بعد متوجه میشیم که چرا در عالم عقل کثرت نیست. دو تا شاخصه اصلی وجود داره برای کثرت، برای تکثر در عالم ماده، یکی مکان و دیگری زمان. مکان و زمان پدر و مادر کثرتن. الان ما انسانیم، خب انسان یک نوعه، ولی افراد چقدر داره؟ چند میلیارد ما الان فرد انسان داریم رو کره زمین. با اینکه انسان یک نوعه، چرا این افراد متکثرن؟ چون مکانهای مختلفی دارن، یک انسان در این مکانه، یه انسان توی یه مکان دیگه است، یکی در یه مکان دیگه است، یکی در یه مکان دیگه است، یکی در یه مکان دیگه است. خب این یه علت مکان که کثرت رو به وجود آورده، یک علتش هم زمانه. ما در این زمان هستیم، حضرت آدم در یه زمان دیگه‌ای بود، حضرت نوح در یه زمان دیگه‌ای بود و انسان‌هایی در اون زمان بودن که الان نیستن. و همینجور در هر زمانی یک انسان‌هایی هستن که در زمان دیگه انسان‌های دیگه هستن. پس دو تا شاخصه وجود داره برای کثرت، یکی مکان و یکی زمان، که تکثر رو به وجود میاره. انسان یک حقیقته، یک معناست، ولی افراد متکثر داره. تکثر افراد انسان به خاطر وجود مکان و زمانه. حالا اگر ما یک عالمی رو در نظر بگیریم که مکان و زمان که از ابعاد ماده است اونجا تون عالم نباشه، یعنی نه مکان داشته باشه نه زمان، آیا کثرت اونجا قابل تصور هست اصلا؟ نه، چون کثرت رو زمان و مکان به وجود میاره. اگر یه عالمی باشه که زمان و مکان نداشته باشه، دیگه تکثری وجود نداره. مثلا شما میگید لیوان همشکل همفرم، تو این عالم ما میتونیم هزار تا لیوان داشته باشیم، هزار فرد لیوان که هر کدومشون توی یه مکانی هستن. خب اما در عالم عقلی وقتی شما مثلا بگی لیوان، اونجا یک فرد بیشتر نداره، چون مکان نداره که یکی دیگه کنارش قرار بگیره، یکی دیگه کنار او قرار بگیره. اینجوری بود که میشد ماده، میشد عالم جسمانی. خب پس اگر در عالمی زمان و مکان نباشه، تکثر هم اونجا وجود نداره. لذا ذهن شما که شعبه ای از عالم عقله، میبینیم در ذهن شما کثرت نیست در اون مرتبه تعقلتون. مثلا وقتی به شما میگن درخت، شما درخت رو میفهمی یعنی چی؟ یه درخت تو ذهنته، درخت میگن فقط، یک درخت در ذهنته. این درخت هم درخت سیبه، این که تو ذهن شماست، هم درخت پرتقاله، هم درخت موزه، هم درخت خرماست، هم درخت انگوره، همه یه درخت ها رو شامل میشه. درسته؟ وقتی من به شما میگم انسان، شما یک چیزی میاد تو ذهنه به نام انسان، که این انسان میگم آیا حسن هست؟ شما میگی بله، شامل حسن میشه، شامل حسین میشه، شامل ایکس میشه، شامل ایگرگ میشه، شامل همه افراد انسان میشه. یکیه که اینو میگیم انسان عقلی، چون هر موجودی یک مرتبه حسی داره. مثل شما یک درخت رو در نظر میگیرید، شما اینو میبینید، ادراکتون از این ادراک چیه؟ حسیه. یک موقع همین درخت رو تو ذهن تصور میکنی، این میشه ادراک چی؟ خیالی. یک موقع معنای درخت رو در نظر میگیری و اون معنا کار داری، که اون میشه درخت عقلی، که درخت عقلی یک درخت کلیه که قابل صدق بر کثیره اینه، یعنی همه درخت ها رو شامل میشه. وقتی میگی انسان، شما معنای انسان رو در نظر میگیری، شامل همه انسان ها میشه، یکیه. اونی که تو ذهن شماست دو بر نمیداره اون معنای انسان. اون مرتبه چیه شماست؟ عقل شماست، که اونجا دیگه مکان وجود نداره که علت تکثر باشه. اونجا یک انسان که گفتی همه رو شامل شد، یک درخت که گفتی همه رو شامل شد. عالم عقلی به خاطر تجردش از زمان و مکان تکثر درش نیست. خب وقتی تکثر نبود، میگیم خب شما میگید روح انسان قبل از بدن موجود بوده، روح من چجور از روح آقای ایکس جدا بود؟ چون عالم عقلی که کثرت درش نیست. اینجا اگر جدا هست روح من از روح آقای فلانی، به خاطر اینکه روح من به این بدن تعلق داره، روح او به اون بدن دیگه. حتی حکما و روایات هم داریم مبنی بر این که وقتی روح از بدن مفارقت میکنه، ارواح همسنخ متحد میشن با هم، ارواح با هم متحد میشن، اون ارواحی که با هم سنخیت دارن. لذا تو روایات داریم که وجمع بینی و بین اولیایی، یا بین اولیائک، بین من و اولیاء خودت جمع کن، یا میگی ما رو با اهل بیت محشور کن. این حشر همون چیه؟ اتحاده. مثلا در روایت داره یه شخصی میگه همراه امیرالمومنین رفتم قبرستان، رفتم قبرستان، حضرت ایستاد شروع کرد با مردگان صحبت کردن، شروع کردن با مردگان صحبت کردن. اونقدر حضرت صحبت کرد، خاموش روشن کن، اونقدر صحبت کرد که من خسته شدم، عبام انداختم زیرم، نشستم زمین. حضرت صحبت رو ادامه داد، اونقدر صحبت کرد که من خسته شدم، بلند شدم ایستادم، از نشستن خسته شدم. بعد دو همین چند بار تکرار شد. بعد گفتم آقا چقدر شما با اینا صحبت میکنید؟ فرمود شما اگه چشمت باز بود میدیدی که اینا گروه گروه به دور هم نشسته اند و با عمامه هاشان کمرهاشون رو به همدیگه بستن، با عمامه ها کمرهاشون رو به همدیگه بستن. این که می فرماد حلقه حلقه دور هم نشستن به خاطر چیه؟ سنخیتشونه، سنخیت دارن که اونجا دور هم نشستن. بلا هر کسی تو هر حلقه ای نمیره اونجا، همونجوری که تو دنیا هم اینجوریه، شما با هر کسی نشست و برخاست نمی کنی. با عمامه هاشون کمرهاشون رو به هم بستن، یعنی چی؟ هن متصلن به هم، متحدن. اما چرا با عمامه؟ عمامه مربوط به چیه؟ سر. سر محل تعلق چیه؟ عقل. یعنی عقول اینا، ارواح اینها متحد با همه، ارواح و عقول اونایی که با هم سنخیت دارن متحد میشن، و چون از زمان خارج شده ان، اینجا ما رو فاصله انداخته زمان از اهل بیت مثلا، از خیلی های دیگه، ولی اونجا این حجاب میره کنار، حجاب زمان برداشته میشه دیگه به این نحو. لذا یه موقع شما با یه انسانی در زمان حضرت نوح سنخیت داری، با او محشور میشی. آیه قرآن میفرماد که اینا داخل میشوند در امم گذشته، طرف با قوم لوط شباهت داره، با اونا محشور میشه. یکی با قوم عاد و ثمود، یکی با فرعون، یکی با فلان، یکی با بهمان. یه مؤمنی میبینی با مؤمن مثلا زمان حضرت موسی سنخیت داره، با او محشور میشه، حشر پیدا میکنه، حشر با انبیا پیدا میکنن، بسته به اون چیه؟ سنخیتشونه. حالا وقتی که ارواحی که اینجا شکل گرفتن، نفس اینجا شکل گرفته، هر کسی علمی داره، عملی داره، یه تشخصی پیدا کرده، با هم متحد بشن، ارواح قبل از تعلق به ابدان که سازج و سادن بسیطن، اینها رو چی میخوا از هم جدا کنه؟ علت تکثر چی میتونه باشه تو عالم عقلی؟ هیچی. لذا به قول مولانا میگه متحد بودیم و یک جوهر همه، متحد بودیم و یک جوهر همه، همه یک روح بودن، مثل یک خورشید که نورش از سوراخ‌های متفاوتی تابش کنه. اینجا 50 تا نور می‌بینی شما، اما خورشید چیه؟ یکیه. پنجاه تا نور میبینی اما خورشید یکیه، منبع و معدن روح یکیه. در عالم ارواح ما چیزی نداشتیم که این ارواح از هم تمیز داده بشن، تکثر پیدا کنن. تکثر در اونجا نبود، تکثر در اونجا نبود، وحدت حاکم بود. پس اگر شما بخواید ارواح جزئی رو قبل از تعلق به بدن قائل باشید که حیات داشته، چنین چیزی ممکن نیست. اگر منظورتون روح کله، خب بله ما هم قبول داریم روح کل قبل از بدن موجود بوده، چون اصلا جزء موجودات ازلیه، چون مافوق زمانه، هر موجودی که مافوق زمان باشه میشه چی؟ ازلی. مادی نیست که بخوایم بگیم در تحت زمان واقع میشه. اما اگه مرادتون نفوس و ارواح جزئیه، میگیم نه، چنین چیزی امکان نداره که روح قبل از بدن بخواد موجود باشه. و بعد نکته دیگه ای که هست، شما اگه بگید روح قبل از بدن موجود بوده، میگیم علت اختصاص این روح به این بدن چیه؟ چرا این روح به این بدن تعلق پیدا کرده؟ اگه بگیم ارواح قبل از اجسام موجود بوده ان، چرا به یه بدن دیگه تعلق پیدا نکرده؟ چون ارواح متفاوتن. حالا ارواح حیوانی، روح کبوتر با روح سگ فرق میکنه. چرا روح کبوتر به اون بدن تعلق گرفته؟ اینا باید پاسخ داده بشه. مشکل دیگه ای که هست اینه که اگر ما بگیم ارواح قبل از اجسام موجود بوده ان، قبل از تعلق به اجسام چه کار میکردن؟ اینکه تعطیل راه پیدا میکنه، معطل میشن این ارواح، به حالت منتظره و معطله موندن این ارواح که تعلق پیدا نکردن به بدن. اونهایی که میگن روح قبل از بدن موجوده، اگر روح کل رو میگن که ما ارواح ما شعاعات اون روح کله، بله قبول داریم ارواح ما شعاعات اون روح کله. اما اگر ارواح جزئی رو میخوان بگن، میگیم نه، چنین چیزی راه نداره. این مال این مطلبی که از قدیم گفتیم مسئله مطرح بوده، این مشکل، این معضل. اما در مورد پیدایش نفس، که نفس چیه این وسط؟ حالا نفس اون رابطه بین جسم و روحه، رابطه بین جسم و روح. اصلا تفاوت روح با نفس در اینه، روح تفاوت عقل با نفس در اینه، چون جفتشون مجردن. اما ما وقتی یه جایی میگیم عقل، یه جایی میگیم نفس، چه تفاوتی با هم دارن؟ تفاوتش در اینه که نفس تعلق به بدن داره، اما عقل تعلق به ماده نداره. جفتشون مجردن، هم عقل مجرده هم نفس، اما نفس تعلق به بدن داره، عقل تعلق به بدن نداره، یا روح تعلق به بدن نداره. خب حالا در مورد پیدایش نفس که دیگه چون تعلق به بدن داره کاملا جزئیه، دیگه نمیتونیم بگیم مثلا نفوس هم یک حقیقت کامله بوده، یک حقیقت متحده بودن با هم، چون نفس دیگه هر نفسی تعلق به یک بدن خاصی داره، دیگه نفس کل نمیتونیم برای خودمون قائل بشیم مثل اونجا که روح کل قائل بودیم. البته نفس کل داریم در عالم ها، اون یه بحث جداست. در این مبحث عرض میکنیم، در این بحث، چون نفوس دیگه جزئی هن و هر نفسی تعلق به یک بدن خاصی داره، در مورد پیدایش نفس که آیا نفس جسمانیت الحدوثه یا روحانیت الحدوث، یعنی حدوث نفس، به وجود آمدن نفس، نفس از ماده به وجود میاد یا از مجرد همراه بدن به وجود میاد یا از بدن به وجود میاد؟ خیلی دقت بفرمایید، دو تا قوله. یک قول که قول مشاع بو علی سینا میگه نفس حدوثش مع البدنه، همراه بدن، یعنی همین که بدن به وجود آمد نفسی به وجود میاد که تعلق به این پیدا میکنه. بعد خود اینجا هم باز یه سری اشکالاتی وجود به وجود میاد. یک عقیده مال ملا صدراست که میگه نه خیر، نفس از بدن به وجود میاد، نفس از بدن به وجود میاد. ملا صدرا اگه در خاطر عزیزان باشه یه بحثی داشتیم در مورد حرکت جوهری. حرکت جوهری رو یادتون هست چی بود؟ گفتیم جوهره این عالم چیه؟ حرکته. جوهره این عالم حرکته. عرض کردیم ماده همون عقل متنزله، عقل تنزل کرده در قوس نزول شده ماده. خب حالا همین ماده در قوس صعود ترفع پیدا میکنه، میشه چی؟ عقل. یعنی جسم بر اثر تکاملات و ترقیات به مرتبه تجرد میرسه، پا رو از حریم ماده بیرون میذاره، ماده بر اثر تکاملات و ترقیاتش در اون مسیر خاص خودش به مرتبه ای میرسه که پا فراتر از اقلیم ماده میذاره. اینجا که پا فراتر از اقلیم ماده میذاره، نفس حادث میشه، که در اصل نفس مثل یک میوهی که از یک درختی رسیده، از درخت بدن میوهی بیرون زده به نام نفس، که نفس جسمانیت الحدوثه، یعنی از جسم حادث شده. به خاطر همین مطلبه که در مورد انعقاد نطفه، در زمان بارداری مادر خیلی مهمه. خود وجود مادر، وجود پدر، چون نفس جسمانیت الحدوث، از این جسم میخواد حادث بشه این نفس، خیلی مهمه که این نفس از این بدن که داره حادث میشه، این بدن تو چه حالیه، این بدن در چه حالیه. چقدر روایت داریم زن در دوران بارداری چی بخوره چی نخوره. چرا این همه اسلام تأکید میکنه بچه زنازاده نباشه؟ چون نفس میخواد از این حادث بشه. اگر اینو درست پیوند نزنی، اون نفسی که حادث میشه میشه خونخوار، میشه جلاد. نطفه در حال حیض بسته نشه، نطفه در این حالت بسته نشه، در این حالت منعقد نشه، و الا بچه اینجوری میشه اونجوری میشه. چون جسم، نفس میخواد از این جسم به وجود بیاد، این میوه میخواد از این درخت بیرون بزنه. پس این درخت خیلی مهمه در تشکیل اون میوه، در درست شدن اون میوه. این درخت خیلی مهمه. اینجا وقتی ما قائل شدیم به جسمانیت الحدوث بودن نفس، حالا دیگه خیلی راحت شد برامون که آقا نفس کبوتر با بدن کبوتر میبینیم کاملا همخوانی داره، نفس سگ با بدن سگ کاملا همخوانی داره، چون این نفس از روی این بدن ساخته شده. نفس شتر با بدن شتر کاملا همخوانی داره، چون این نفس از روی این بدن ساخته شده، از این بدن بیرون زده، شباهت کامل داره به اون بدن. مثل اون قضیه حدوث مع البدن نیست، چون اون جایی که بوعلی سینا میگه نفس با بدن حادث میشه، خودش میگه خب علتش چیه که این نفس به این بدن تعلق پیدا کرد، چرا به یه بدن دیگه تعلق پیدا نکرد؟ و خودشون تو جواب میمونن که چی بگن، که چرا این نفس به این بدن تعلق پیدا کرد. اما در جسمانیت الحدوث بودن نفس میبینیم که چون نفس از بدن حادث شده، کاملا خصوصیات اون بدن رو داره. علم قیافه شناسی که گفتن، اونم ریشش تو همین جسمانیت الحدوث بودن نفسه، که آقا کسی که قد بلندی داره، خیلی قامت بلندی داره، معمولا انسانهای کندذهنی هست، کسایی که قدهای خیلی بلندی دارن، که مثالی از کل و طویلن احمق، کسایی که خیلی قدشون بلنده عقلشون کمه، یا کل و قصیرن فتنه، هر آدم کوتاه قدی فتنگره. و واقعا هم همین جوره ها، یعنی اینو به تجربه ما هم دیدیم که آدم های کوتاه قد آدم های فتنگری هن. که که داره کسی رو آوردن پیش اون انوشیروان پادشاه دادگستری که بود، یک کسی آمد شکایت کرد که آقا یک کسی به من ظلم کرده. گفت تو آدم کوتاه‌قدی، آدمای کوتاه‌قد ظالمن، کسی به تو نمیتونه ظلم کنه. گفت آقا اون کسی که به من ظلم کرده قدش از من کوتاه‌تره. رفت آورد دید راست میگه، قدش کوتاه. گفت خب حالا ممکنه این به تو، ولی کسی به تو نمیتونه ظلم کنه، تو شاید ظلم کنی ولی کسی به تو نمیتونه ظلم کنه. که امیرالمومنین تو نهج البلاغه قسمت‌هایی رو اشاره کردن، یه قسمت‌هایی رو اشاره کردن که انسان‌هایی که این چهره رو دارن اینجوری‌اند، این خصوصیات رو دارن. که این علمم الان سورفیس آناتومی، که البته اون در علم پزشکی بیشتر رفتار و اندام، تناسب اندامه. کسی که گوش بزرگی داره چه اخلاقی داره، کسی که پیشانی بلندی داره چه جوریه، چه مزاجی داره، کسی بینی بزرگی داره چه جوریه، کسی مثلا پایین تنش بلنده چه جوریه. و جناب ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه چند صفحه در همین زمینه گفتن، کسانی که بینی عقابی دارن، مثلا بینی کشیده ای دارن، فلان اخلاقو دارن، کسانی که پیشانی بلند دارن اینجوریان، چشمان کشیده ای دارن اینجوریان، بعد اینا با هم ترکیب بشه چجوری میشه، اینا با هم ترکیب بشن چجوری میشن، چون روی یه دونه که نمیشه قضاوت کرد، باید بقیه رو هم نگاه کرد. انسانهایی که گردنهای کوتاهی دارن، اینا کم حوصلن، کم گذشتن، برعکس کسانی که گردنهای کشیده ای دارن. یا خیلی مواردی که هست تو کتابها نوشتن که اخلاقها و رفتارهای انسان با اندام، اخلاقها و رفتارهای انسان با اندام، ارتباطی که با هم دارن چجوریه، به خاطر اینکه نفس از این جسم حادث شده، نفس از این جسم حادث شده، تعلق خاصی داره به این جسم، از روی جسم میشه روح رو شناسایی کرد، از روی جسم میشه روح رو، یعنی رفتارهای روح رو، یه سری از مشخصه های روح رو شناسایی کرد. کسانی که گونه های برجسته ای، چون میدونید تمام اعضا و اجزای انسان، درست همه ما بینی داریم، چشم داریم، دهن داریم، ولی لب و دهن رو وقتی شما نگاه کنید شاید 59 لب و دهن داشته باشیم، 79 دماغ داشته باشیم، 109 چشم و ابرو داشته باشیم. اینا هر کدام به خاطر این دو نفر نیستن شبیه مثل هم باشن، هر انسانی چهره ای داره. و از همین جا، از همین جا دقت کنید در قرآن، چرا وقتی همسران بهشتی رو میخواد معرفی کنه میگه حورون این، حورون این، گفتیم حور هم جمع احور هم جمع حورا، احور حورا، یعنی زن سیاه چشم رو میگه حورا، مرد سیاه چشم رو میگه احور، جمعش میشه حور. حور هم مرد سیاه چشم رو میگن هم زن سیاه چشم. بعد این هم جمع عینه هم جمع عینا، عینا زن درشت چشم رو میگه، عین مرد درشت چشم رو میگه، و این جمع هر دوشونه. حالا شخصی که دارای چشمان درشت و سیاهی باشه، به این میگن هورون این. به معنی زنان بهشتی نیست هورون اینها، همسران بهشتیه، به معنی همسران بهشتی. حالا چرا از تمام زیبایی این همسران بهشتی چشمان اینا رو گفت؟ چرا نگفت لبهای اینا مثل قنچه سرخ میمونه مثلا؟ گفت هورون این، چون بیشترین مشخصه تو چشمه، بیشترین مشخصه رفتاری در چشمه. دیدید مردم میخوان یک کسی رو چیز میگن چشماش مثل گرگ میمونه، چشماش مثل گرگ میمونه، چشماش مثل مثلا سوسمار میمونه، از حسادت داره بیرون میزنه، چشمای دریده‌ای داره، چشمای با حیایی داره. خیلی از چیزا برگشت پیدا میکنه به چشم. بعد در خود علم سورفیس آناتومی که تناسب اندام، تناسب اندام میگه آقا مثلا کسی که بازوهای زخیمی داره رانهای زخیمی هم داره، مثلا کسی مچ پاش لاغره مثلا رانهای چاقی داره. خب کسی که مثلا ابروهای کشیده‌ای داره فلان جای بدنش فلان جوره مثلا. اینا در علم سورفیس آناتومی که تو علم پزشکی الان وارد شده، که این مال خیلی قدیمه البته این علم، که الان آمده به صورت علوم متداول در آمده. چشم وقتی متعادل باشه، زیبا باشه، بقیه اندام هم متعادل و زیباست. چشم وقتی متعادل و زیبا شد، بقیه اندام هم زیباست. این یه مطلب. مطلب دیگه هم اینه که زیباترین عضو انسان چشم میشه، زیباترین عضو چشمه. طرف هزار بینی کشیده و لبای قنچه ای داشته باشه، چشمای عجق وجق داشته باشه، هیچ کس نمیگه قشنگه. اما حالا یه کسی چشمان خیلی زیبایی داشته باشه، دماغ و دهن بیشک، ولی میگه نه، چون انسان وقتی نگاه میکنه به صورت طرف، به چشمان اون نگاه میکنه. اینکه قرآن میاد میفرماد حورون این، فلسفه داره، علت داره، دلیل داره که چرا دماغ مثلا زنان بهشتی رو نمیگه قشنگه، موهای اونا رو مثلا نمیگه چجوریه. حالا در عین رعایت حیا و ادب، ولی هزار نکته دیگه هم هست در این هورون این گفتن قرآن. بحثمون اینه که نفس چون حدوثش از بدنه، جسمانیت الحدوثه، نفس با بدن تناسب داره. حتی بعضی ها گفتن این حدیثه، حدیث بودنش که از امام هشتم روایت شده، منتها بعضی ها قائلن حالا که نه، این کلمات بزرگانه که خذ العلم عند حسان الوجوه، یعنی علم رو از نزد زیبارویان فرا بگیری، علم رو از نزد زیبارویان فرا بگیری. که بعد جناب بوعلی سینا یه مطلبی داره تو این زمینه، میگه اون کسانی که نفس روح زیبایی دارن، جسمشون هم زیباست، و اونایی که ارواح زشت دارن، جسمشون هم زشته. بعد خودش میگه در حالی که ما میبینیم بعضی از انسانها چهرهای زشتی دارن، اما انسانهای الهی هستن، انسانهای خیلی خوبی هستن. یا بعضی قیافه های زیبایی دارن اما روح های پلیدی دارن. میگه این علت های دیگه ای داره، پدر و مادر، خورد و خوراک، جغرافیا و اون شرایط زیست محیطی، اینها باعث شده که انسان زشت روی انسان خوبی زشت رو بشه یا انسان بدی زیبارو بشه. و الا در اصل انسانهای الهی زیبارو هستن، انسانهای الهی زیبارو هستن. خلاصه این اقوال این بود که نفس جسمانیت الحدوثه، نفس از بدن حادث شده، از بدن به وجود آمده. این بدن، این نطفه که ترقی کرده، تکامل پیدا کرده، به مرتبه تجرید رسیده، به مرتبه مرحله مجرده رسیده، اینجا نفس میگیم حادث شده از این. حالا قول بعدی که مع البدنه، اونجا اشکالاتی برش وارده که روحانیت الحدوثه میگه بو علی سینا، اشکالاتی برش وارده که اونجا اینو انشالله جلسه بعد که دیگه میفته بعد از محرم، اونو انشالله سعی میکنیم جلسه آینده پیرامونش بحث داشته باشیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Yeah.